بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در مقدمه حرامه. ما که از هر دو جهان وارسته ایم، نه مقدمه واجب را واجب می دونیم نه مقدمه حرام را. دلیل ما هم یک کلمه بیشتر نیست، اون امر به ذل مقدمه و نهی از ذل مقدمه. اگر دایی هست دیگه نیازی به امر مقدمه و تحریم مقدمه نیست، و اگر اون دایی نیست این هرگز برای من دایی نخواهد بود. بنابراین امر مقدمه نهی مقدمه یا بی نیازم ازش اگر خود امر به ذل مقدمه و نهی از ذل مقدمه کافی باشه، و اگر اون دایی نباشد و کافی نباشد این امر و نهی لغوه. چرا؟ چون لا یترتب علیه ثواب و لا عقاب. اما در اینجا سه تا قول هست، بلکه چهار قول. قول اول میگن مقدمه حرام حرامه، اینا دیروز خواندیم. سه قول دیگر مونده. قول دوم قول محقق خراسانیه، قول سوم قول مرحوم محقق نائینیه، قول چهارم قول حضرت امام اعلی الله مقامهم الشریف است. هر سه را میخونیم، ولی اینها همشون یک جهت جامعه دارن. اگر اون جهت جامعه را در نظر بگیریم این اقوال روحش روشن میشود. جهت جامعه اینه، اینا میگن ما دابی که فاعل متمکن از ذل مقدمه هست، ما دابی که فاعل با آوردن مقدمه هنوز متمکن از ترک ذل مقدمه هست، این مقدمه واجب نیست. ما دابی که متمکن از ترک ذل مقدمه، بگو ترک، چون بحث ما در مقدمه حرامه. اگر مقدمه ای را می آورد اما با وجود این مقدمات از ترک ذل مقدمه متمکنه، این مقدمه حرام نیست. اما اگر مقدمه ای را می آورد که با آوردن اون مقدمه دیگه از ترک ذل مقدمه متمکن نیست، حتما تو چاه میفتد. البته میگن این مقدمه حرامه. جهت جامعه این ست اقوال همینه. ملاک را تمکن از ترک و عدم تمکن از ترک میگیرم. ملاک حرمت مقدمه را تمکن از ترک و عدم تمکن از ترک مذل مقدمه میگیرم. اگر با آوردن مقدمه متمکن از ترک هست حرام نیست، اما اگر آوردن این مقدمه متمکن از ترک ذل مقدمه نیست اون میشود حرام. هر سه قول بر این اساسه. الان من هر سه قول را تشریح میکنم، ولی این اساس را در نظر بگیرید که این آقایان ملاک حرمت و عدم حرمت را تمکن از ترک و عدم تمکن، اگر تمکن از ترک هست حلاله، اما اگر تمکن از ترک نیست حرامه. ازا علم که این زیر بنا را برای هر سوال میگه مرحوم آقای آخون میفرماید که گاهی مقدمه ما مقدمه تولیدی است، بین این مقدمه و ذل مقدمه اراده مکلف متوسط نیست. بین این مقدمه و ذل مقدمه اراده مکلف متوسط نیست. پس اگر در امتحان از ما سؤال کنن علل تولیدی چیست؟ چه میگیم؟ میگیم بین مقدمه و ذل مقدمه اراده مکلف متوسط نیست. میفرماید این حرامه. مثال کل القاء فی النار ول احراق. اگر خدای نکرده یک نامه مشتمل بر آیات قرآن را انسان بیندازد در آتش، این خب کار حرامیه. القا مقدمه هست، احراق ذل مقدمه هست. بگو بین القا و احراق اراده مکلف متوسط نیست. همین که القا کرد احراق هم هست، اما بین القا و احراق اراده در وسط نیست. این می‌فرماید حرامه. و اما اگر آمدیم نه، علل ما علل تولیدی نشد، علل اعدادی شد. علل اعدادی کدوم؟ عکس اون. بین مقدمه و ذل مقدمه اراده مکلف متوسطه. اینجا میگد این علل اعدادی حرام نیست. چرا؟ چرا؟ المعتمد توجه کن. چرا؟ چون منهای اراده، منهای اراده من متمکن از ترکم، منهای اراده متمکن از ترکم. همراه اراده ولو متمکن از ترک نیستم، اما اراده چون خارج از اختیاره نهی بر آن تعلق نمیگیره. بناءً علی هذا فرق میگذارد بین علل تولیدیه و علل اعدادیه. زیر بنا کدوم؟ همونی که اول گفتم، تمکن از ترک و عدم تمکن از ترک. در علل تولیدیه متمکن از ترک نیست. الالقا پشترش هم احراقه، در وسط هم اراده مکلف نیست. اما علل اعدادیه علل تدریجی. عرض کردم خدمتون که انگور میخرم، میارم، میفشارم، نعوذ بالله، میپزم، صاف میکنم، سرد میکنم، ولد همه اینها علل اعدادی است. چرا؟ بخواهد اینها حرام بشود باید بین ذل مقدمه و حرام و بین این علل اعدادیه اراده مکلف متوسط باشه. از خودم قصد شراب خوردن داشته باشه. میگد منهای اراده متمکن از ترکم، بنابراین چرا حرام باشه؟ با اراده شرب خمر متمکن نیستم، اما الاراده تو امر خارج عن الاختیار لا یتعلق بهن. این حاصل کفایه است. ولی در عبارت کفایه لم دارد، فلم اون غلط فلو. آقایان کفایتون را مطالعه کردی، کلمه فلم تبدیل به فلو باید بشه. پس آقایان اگر بخواهد عقیده مرحوم کفایه را منعکس کنن، اول زیر بنای فتوای ایشون بگن. بگن زیر بنا در حرمت و عدم حرمت، التمکن من ترک الحرام مقدمه حرام نیست، عدم التمکن من الحرام ذل مقدمه حرامه. در علل تولیدیه چون لا یتمکن من ترک الحرام قطعا مقدمه حرامه. اما در علل اعدادیه مثل که عرض کردم خمر از انگور گرفتن تا شراب خوردن، منهای اراده متمکن از ترکم، اراده هم که براش امر تعلق نمیگیره. این حاصل سبق، این حاصل مقصود مرحوم کفایه. یلاح از علیه دو مطلب. اولا یه مسئله را روزی من گفتم، خاطرتون هست؟ گفتم زمان ناصرالدین‌شاه کسی منبر رفته بود، حدیثی را خونده، انا و علی جان ابوا هذه الامه، معنا کرده بود من و علی پدر مادر این امتی. شاه زمان یک توبیخی کرده بود که در دنیا یه مردی داشتیم، اونم تو زنش کردی. جناب خراسانی در دنیا تمام اختیارات بستگی دارد به اراده. اگر انسان مختاره، چون اراده داره، تو هم اراده را آمدی چه کردی؟ خارج از اختیار کردی. کار شما کار اوست. فساد مبنای ایشان اینه، خیار کرده ان الفعل الاختیاری ما کان مسبوقا بالاراده، الفعل الاختیاری ما کان مسبوقا بالاراده. من الان دستم میزنم به این منبر، این اختیاریه. چرا؟ مسبوق به اراده است. اما خود اراده مسبوق به اراده دیگر نیست. چرا؟ مستلزم تسلسله، چون نقل کلام به اراده دوم میکنه. بگیم اونم اختیاریه، پس باید مسبوق به اراده سوم و هاکذا. این مبنای فرمایش ایشانه، ولی این مبنا درست نیست. اشکال در کجاست؟ اشکال در کجاست؟ در کلیت کبرا. میگد کل فعل اختیاری عبارتان اما کان مسبوقا بالاراده. این غلطه. الفعل الاختیاری علا قسمین، یک ما کان مسبوقا بالاراده، مثل دست دادن به این منبر. دو، ما کان صادرا عن فاعل مختار، اراده از این قبیله. اراده امر اختیاریه. چرا؟ نه به جهت اینکه مسبوق اراده هست، بلکه صادرا من فاعل مختار، از فاعل مختار صادره. الله تعالی مختارن، ارادش هم اختیاریه. چرا؟ لأنه صادرن عن فاعل مختار. بنابراین مبنای ایشون در اینکه اراده امر جبریه، اشتباه در اون قضیه کبراست که خیال کرده الفعل الاختیاری حتما ما یکون مسبوقا بالاراده. ما میگیم یه دنه او بیار، بگو الفعل الاختیاری ما کان مسبوقا بالاراده او صادرا من فاعل مختار. اراده از قبیل دومی است. این اولا. و ثانیا فساد مبنا، خیال میکند میزان تحریم و عدم تحریم تمکن از ذل مقدمه، تمکن از ترک ذل مقدمه و عدم تمکن. بر اگر میزان این باشد حق با شماست. علل تولیدیه حرامه، چون متمکن از ترک ذل مقدمه نیست. اما علل اراده، علل ارادیه حرام نیست. چرا؟ چون متمکن از ترک. ولی ملاک همانه که دیروزی گفت، قائل به تحریم مطلق، گفت میزان مبغوضیت و محبوبیت. مقدمه محبوب است در واجبات، مبغوض است در محرمات. یا ملاک توقفه، توقف هم در علل اعدادیه هست و هم در علل تولیدیه. بنابراین میزان تمکن از ترک و عدم تمکن از ترک نیست. میزان یا محبوبیت و مبغوضیت، و یا میزان توقف و عدم توقف. توقف در هر دو هست، هم در علل تولیدیه هم در علل اعدادیه. کمل کلاما فی القول الثانی. القول الثالث للمحقق النائنی. محقق نائنی شاگرد مرحوم آخوند خراسانیه، البته شاگرد خیلی ارشدشه، مقدار زیادی پیش دیگران درس خونده بود، ولی بالاخره آیا آخوند را استادی قبول دارد. ایشان هم یه تفسیری دارد نزدیک به تفسیر آخوند، اما فرق دارد. می‌فرماید اگر این مقدمات، اون دیگه اسم علل تولیدی و اعدادی را نمیبرد، میگد اگر این مقدمات طوریست که با آوردن اونها ترک ذل مقدمه محال میشود، اگر این باشد خود این مقدمه حرام نفسیه. اگر واقعا این مقدمات دگونه است که اگر بیاریم دیگه ترک ذل مقدمه برای ما ممکن نیست، اینجا خود این مقدمات می شود حرام نفسی. این همان برمیگردد به علل اعدادیه. آخون اسمش را گفت، ایشون اسمش را نمیگد. اگر واقعا این مقدمات به گونه ایست که اگر آوردیم دیگه ترک مقدمه برای ما محاله، این مقدمه ها می شود محاله و حرام نفسی. و اما اگر مقدماتیست که آوردیم ولی معلوست متمکن از ترک ذل مقدمه هستیم، انگور را خریدیم، نعوذ بالله فشار دادیم، جوشندیم، سرد کردیم، صاف کردیم، اما هنوز متمکن از ترک ذل مقدمه هستیم، میگد اگر اینها را به نیت توسل بیاری حرامه، اما اگر به نیت توسل نیاری حرام نیست. این هم حاصل فرمایش آقای نائنی. بنابراین زیر بنای فرمایش آقای نائنی را هم زیر بنای کلام خراسانی میزان را چه گرفتن؟ با هم میزان در حرمت و عدم حرمت مقدمه چیه؟ عدم تمکن من ترک حرام میشه، تمکن من ترک حرام نمیشه. ولذا میگد اگر مقدماتی را که آوردی دیگه ذل مقدمه ترکش براتون ممکن نیست، میگه حرام نفسی میشه. و اما مقدماتی که آوردیم معلوز ترک ذل مقدمه برای من ممکنه، میگد اگر به نیت توسل به حرام آوردی حرام میشه، و الا نه. یلاحظ علیه به مثل ما مره فی کلام المحقق الخراسانی. چه اشکالی بهش بکنه؟ آقای سید بگو اگر بگی جایزه داری. همون اشکالی که به مرحوم خراسانی کردیم به ایشان هم داریم. احسن. ملاک در حرمت، تمکن و عدم تمکن از ترک ذل مقدمه نیست، تا فرق بگذارم بین علت تامه و علت ناقصه. میزان در حرمت مقدمه تمکن و عدم تمکن از ترک ذل مقدمه نیست، تا فرق بگذارم بین علت تامه و علت ناقصه. میزان همونه که دیروزی گفت، گفت میزان مبغوضیت مقدمه است. این فرق نمیگذارد بین علت تامه و بین علت ناقصه. یا گفت میزان توقف عدم توقفه، بالاخره متوقفه، خواه علت تامه باشد یا علت ناقصه. کیجه از کیست رفت سیدا، اگه گفته بودی کیست الان پر بود از یک شاهی ها و دو شاهی ها، توجه کردی؟ بله. بنابراین زیر بنای فرمایش آقا درست نیست. خیال میکنم میزان در تحریم مقدمه و عدم تحریم تمکن از ترک، پس مقدمه حرام نیست. عدم تمکن من ترک، پس مقدمه حرامه. نه، میگه میزان همینطوری که دیروزی گفت مبغوزیت اولا، التوقف ثانیا. مرحوم صاحب فضل چه گفت؟ الموسلیت ثالثا. کم مر کلام الهنا چند قول. یک، اول عرض ما بود از دو جهان وارستیم، اصلا منکر وجوب حرمت مقدمه شدیم. قول دوم وجوب مطلق. قول سوم الفرق بین العلل التولیدیه و العلل الاعدادیه. قول چهارم شبیه همانه. عرض کردم خدمتون که فقط میگد اگر علت تامه است، این علل اعدادیه تامه هست، مقدم این آب حرام نفسیه. اما اگر علت ناقصه هست به نیت توسل بیاری حرامه. القول الخامس ختامه مسک. قرآن خوندید؟ ختامه مسک فلیتنافس المتنافسون. قول حضرت امام، ایشون بفرماید این علل حرام گاهی مترتبه، طول هم هستن، گاهی عرض هم هستن. طول هم مثل همون که عرض کردم، انگور را بخرد، صاف بجوشاند، صاف کند، این علل طولی هم. گاهی از اوقات نخی عرض هم هستن. می‌فرماید اگر این مقدمات حرام علل طولیه، حرام همون جز اخیره، اون آخرین جز که اگر اون کلید را بزند حرام محقق میشه. اگر واقعا این علل حرام طولی هستن، یا هوش طولی هستن، در طول هم قرار گرفتن، عرض هم نیستن، در زمان فرق دارن. حرام اون جزء اخیر است که اگر کلید اون را بزند حرام محقق میشه، اون حرامه. بنابراین اگر چیزی 10 تا مقدمه طولی داشته باشد، کدامش حرامه؟ اون دهمی حرامه. و اما اگر عرض هم باشن لا به عینه، یکی از اینها لا به عینه حرامه، چون یکی را که برداریم دیگه متمکن از ترک حرام میشویم، متمکن از ترک حرام. اگر بر نداریم متمکن نمیشیم. پس در علل طولیه آخری حرامه، اما اگر عرضی باشد یکی از اینها حرامه. چرا؟ چون اگر اون را بزند متمکن نمیشیم، اما اگر اون را بگذارد ما متمکن نمیشیم. پس در طولیه آخری حرامه، در عرضیه یکیش حرامه، باید یکی را ترک کند، یکی لا به عینه، یکی لا به عینه را باید ترک کند تا متمکن از ترک حرام. یلاحظ علیه قضیتون غاب فیها بلحسن، همان اشکالی که به آیاخون حضرت نائنی بعدن هم به جناب عرض کردم خدمتون که به این دو بزرگوار عرض کردیم، همان اشکالم به ایشان وارده. زیر بنای این سه قول را یه مطلب تشکیل میدهد. اون کدامه؟ میگن بر این که اگر با آوردن مقدمه متمکن از ترک حرام نیستیم حرامه، اما اگر متمکن هستیم 100 تا هم مقدمه را بیان، اما متمکن از ترک هستیم این حرام نیست. ولذا فرمود در علل طولیه آخری، چون آخری هست که اگر بزنیم تمکن از ترک نیست، نزنیم تمکن از ترک هست. در علل ارزگه هم فرمود بر اینکه یک شرامه لا به اینه، یکی را اگر نیاورد ما متمکن از حرام هستیم، اما اگر اون را بیاورد دیگه متمکن نیستیم. تمام اینها بستگی دارد، خیال شده بر اینکه معیار در حرمت و عدم حرمت، التمکن من الترک حرام نیست، عدم التمکن من الترک حرامه. و حال اینکه قائل دیروز آمد گفت میزان محبوبیت و مقبوضیته، فرق نمی کند آخری باشد یا اولی در علل طولیه. یا گفت میزان توقف و عدم توقفه، همه اینها زد مقدمه بر اینها موقوفه، شرب حمر حتی موقوف بر خرید انگوره. یا گفت میزان الموصلیه هست، همه اینها موصلیه هستن. تمر کلامو در این فصل ششم، این فصلی که میخوندیم ششم بود ها، بله فصل ما عرض کردم اولی که خوندیم ها الواجب المشروع تقسیم الواجب، فصل چندم بود؟ بله این فصلی که خوندیم، بیار آقا من پیدا کنم بله، لطف بفرمایید آقا جون، لطف عرض کردم خدمتون که عرض شود بودون که الفصل الرابع فی مقدمت الواجب، این فصل رابع بود. بفرمایید تمام این بحث های ما فصل رابع. الفصل الخامس عرض کردیم که این جلد اول آیا آخون یه مقدمه دارد، 13 تا مطلب داره، بعدن آمده از مقصد اول دارد، در مقصد اول 11 تا فصله. ما تا کنون 4 فصل را خوندیم، این فصل 4 خودش یک کتابی بود. فعلا وارد می شویم الفصل الخامس در احکام زد، امر به شیء آیا مقتضی نهی از زد هست یا نیست. این فصل هم قریب این فصل قبلیه، البته به آن مفصلی نیست. این فصل 4 خیلی مفصل بود، فصل خامس مفصل هست نه به آن. مسئله ترتب هم در همین فصل خامسه. بعدها دیگه میاد اون فصلهای بعدی 2 صفحه و 1 صفحه هست و 11 فصل را تمام میکنه. دیگه الان نمیشود فصل خامس را ما شروع کنیم، ولی 1 هفته ما وقت داریم. تا 14 خرداد درس هست. 14 خرداد جمعه آینده است. بنابراین 4 شنبه آینده 5 روز درس داریم. خاطرتون هست من یه وعده دادم؟ 1000 وعده خوبان یکی وفا نکند. یه وعده دادم، گفتم اگر درس را زودتر تمام کردیم برمیگردیم مسئله طلب و اراده را از نظر فلسفی و کلامی میخونیم. وقتی که کفایه را میگفتیم گفتیم کفایه در اینجا وارده، جبر و تفویض شده، این ارتباط به اصول نداره، قطع کردیم. الان که 1 هفته وقت داریم، هفته آینده اگر عمر باشد رساله امام را تدریس بکنیم. لب الاثر فی الجبر و القدر، لب الاثر فی الجبر و القدر، این رساله امام است به قلم بنده. البته انتشارات توحید ببینید دارد یا نه، نباشد انتشارات دفتر امام دارن، انتشارات دفتر امام اول این خیابانه به اصطلاح عرض کردم خدمتتون که حرم. تهیه بفرمایید که انشاءالله در این 1 هفته جبر و تفویض را از نظر فلسفی و کلامی تمام کنیم. حدیث هفته را عرض کردم انشاءالله، غفلت نکنید. در این 1 هفته شما اگر دل بدهید من جبر و تفویض و امر بین الامرین را به فضل الهی تدریس میکنم براتون یک رساله میشود. البته رساله امام عنوان مسئله ماست و الا تحت کلمات مخصوص ایشان نیست. این برای اینکه دستتون یه رساله باشد اون یادداشت کنه لب الاثر فی الجبر و القدر. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه کریمه می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. البته این آیه را مرحوم آیت الله خونساری خواندن، اسمم تقی خونساری، صاحب آن کتاب، صاحب آن نماز نماز عرض کنم باران، طلبه آمده بود و اظهار میکرد که من از نظر زندگی تنگم، زندگی من وافی نیست و میخوام این لباس در بیارم برم دنبال کار اداری اینور اونور. ایشان این آیه را خوندن فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. گاهی به ما میگن نه آقا، ما ببینیم کسانی که زندگی طلبگی ندارن زندگی های بهتری دارن. چطور قرآن میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، معیشت گرفته و ناآرام. البته اینها به زندگی ظاهری نگاه میکنن، میبینن طرف که این طلبگی را رها کرد و رفت دنبال کار دیگر، خب میبینن دارای ماشین هست و دارای خانه هست و درآمد خوب، اما اون دلارامی را ندارن، اون آرامش فکری را ندارن. زندگی برای اینها پیوسته در حال افزایش، یک قدم بیشتر، قدم بالاتر، قدم بالاتر. اما اون زندگی طلبگی که انسان واقعا به خدا توجه کند و به رسول خدا و ائمه اهل بیت، به همین نان و به همین شهر اعتقاد کند، اکتفا کند، یک آرامش روحی داره. معیشتن زنکا معیشت دنیوی نیست، معیشت به اصطلاح آرامش فکری و آرامش قلبی. عرض کردم که مرحوم شیخ بهایی بعد از آن که شیخ الاسلام شد، خب شیخ الاسلامی در اون زمان خیلی مشکلاتی داشت، شعری گفت، گفت خوشا اون خرقه و خوشا اون کشکول، یعنی خوشا اون زندگی طلبگی. بنابراین آقایان انشاءالله مصمم باشند به همین زندگی طلبگی اکتفا کنند. عرض کردم روح آرامتر، فکر آرامتر، زندگی لذت بخشتر. اما اگر فکرشون این باشد که قدمی بالاتر، زندگی بهتر، زندگی بالاتر، این حد یقفی ندارد، هی انسان را میبرد بالا بالا، ذهن مشوش می شود، اون زندگی آرامش بخش را از شما می گیره. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. حالا من آیه بعدی را نمی خونم. گاهی از اوقات آقایان از قلت شهریه خب گله می کنم، شایدم گله حق دارد، حوائز زیادتر، درآمد کمتر، اما باید یه مقدارم خواهش های نفسانی را کم کنیم. اگر دستمون به اون بالا نمی رسد میتونیم خواهش های نفسانی را کم کنیم، درخواست ها را کم کنیم، تقاضا ها را کم کنیم. اگر تقاضا ها را در دل کم کنیم با هم هماهنگ و همراه خواهد بود، میتونیم واقعا این بخش را. زمان مرحوم آیت الله حائری شهریه را مثل حالا نمی دادن. شهریه در آن زمان سه ریال و ده شاهی، 5 ریال 1 تومان روی سینه بود پول خورد. دور همین حجره ها میگردوندن، حجره فیضیه هر کسی به مقدار نیاز خود بردارد. خب کسانی بودن که اصلا همان ماه بر نمی داشتن، گفتن از ماه قبلی هنوز ما اضافه داریم. وقتی که روح قناعت بر انسان حاکم باشد، زندگی او خیلی بهتر و آرام تره. انشاءالله کوشش کنیم دو مطلب، زندگی ساده و علاقه به درس، انشاءالله بیشتر. و السلام علیکم و رحمت الله.